بحث اصول حلقه ثانیه جلسه 74. بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. عن ابی عبدالله علیه السلام قلت ای الاعمال افضل؟ قال الصلاة لوقتها و بر الوالدین و الجهاد و فی سبیل الله. در کتاب وسائل الشیعه جلد 21 صفحه 493 راوی میگه من از امام صادق علیه السلام سوال کردم که کدام یک از اعمال فضیلت بیشتری داره، افضل اعمال چه عملی است؟ یه امام فرمودن که سه عمل: نماز در وقتش و نیکی به پدر و مادر و جهاد در راه خدا. این سه عمل از اعمالی است که در میان اعمال میتونیم بگیم از بهترین اعمال هست. خب بحث ما در اصول عملیه بود. گفتیم که اصول عملیه برای مواردی است که فقیه یا مکلف بعد از مراجعه به ادله شرعی دلیلی پیدا نکرده برای اون حکم مسئله خودش و نهایتاً حکم مسئله برای اون مشکوک مونده. در یه همچین موردی وظیفه عملی مکلف چیست؟ اصول عملیه اصولی هستن که همین وظیفه مکلف رو در موارد شک مشخص میکنه. شهید صدر فرمودن ما دو قاعده در این مورد میتونیم بگیم داریم. قاعده عملیه اولیه اون قاعده است که از نظر عقلی خودمون بررسی بکنیم ببینیم عقل ما چه حکمی میکنه در مواردی که علم به حکم نداریم و دلیل شرعی پیدا نکردیم، و بعد قاعده ثانویه رو بعداً بررسی کنیم ببینیم با مراجعه به ادله شرعی اون وقت آیا قاعده ای داریم یا نه. در مورد قاعده عملیه اولیه فرمودن دو نظریه در بین اصولی ها معروف هست. یکی نظریه قبح عقاب بلا بیان که همون براءت عقلی هست، و دوم نظریه حق الطاعه که در واقع قائل به اصالت الاشتغال هست در موارد مشکوک، که در جلسه گذشته این دو نظریه رو توضیح دادیم و متن بحث رو هم مقداری خوندیم. رسیدیم به این که خب حالا دلیل کسانی که قائل به قبح عقاب بلا بیان هستن چه دلیلی اونها دارن. مرحوم محقق نائینی که از طرفداران مسلک قبح عقاب بلا بیان هست دو دلیل در این مورد بیان فرموده ایشون، یعنی از ضمن مطالبی که ایشون فرموده شهید صدر میگن ما دو تا دلیل میتونیم استفاده کنیم. دلیل اول این که ایشون فرموده آنچه که محرک عبد هست برای امتثال اوامر الهی، علم عبد به وجود تکلیف هست. هر موقع که عبد علم پیدا کنه، بداند که تکلیفی متوجه او شده، این علم عبد به تکلیف باعث میشه که او حرکت کنه و در مقام امتثال اون تکلیف بر بیاد، و این در واقع علم اوست، علم او به تکلیف هست که محرک او میشه. خود تکلیف در واقع اگر جعل شده باشه و عبد نسبت به اون تکلیف علم نداشته باشه، در این حالت هیچ محرکی عبد نداره. اگه خبر نداشته باشه که چنین تکلیفی برای او جعل شده، خب حرکت نمی کنه برای امتثال. اونچه که باعث حرکت او میشه علم او به تکلیف هست. بعد مثالی هم زده، مثلا آنچه که باعث میشه انسان از یک خطری مثلا از یک شیر درنده ای فرار بکنه، چه چیزی باعث میشه که انسان حرکت کنه و از این خطر فرار بکنه؟ ایشون گفته همون علم انسان است به وجود شیر درنده. اگر شیر درنده ای مثلا پشت سرش باشه و این هیچ خبر نداشته باشه، علم نداشته باشه که شیر درنده ای نزدیک او حضور داره، و این هیچ حرکتی نمیکنه. در چه زمانی انسان فرار میکنه؟ اون زمانی که بداند که شیر درنده ای در نزدیکی او وجود داره. پس ببینین، علم انسان است به وجود خطر که باعث حرکت او میشه. در مورد تکلیف هم همینطور، علم عبد است به وجود تکلیف مولا که باعث حرکت او میشه، نه وجود واقعی تکلیف و نه وجود واقعی اون شیر درنده. خب با توجه به این نکته بعد ایشون فرموده خب پس در مواردی که عبد علم به تکلیف نداشته باشه محرکی نداره، مثل همین مواردی که مورد بحث ما هست که فرض اینه که مکلف علم نداره، شک داره نسبت به تکلیف. ایشون گفته در مواردی که مکلف علم به تکلیف نداشته باشه محرکی برای امتثال نداره. خب وقتی محرکی برای امتثال نداشته باشه دیگه شارعم و مولا هم او رو عقاب نمی کنه که چرا حرکت نکردی. اونجا جای عقاب و عذاب و مجازات هست که محرکی وجود داشته باشه و با وجود محرک عبد حرکت نکنه، امتثال نکنه. اما در جایی که اصلا محرکی وجود نداره، در یه همچین جایی اصلا مقتضی برای حرکت نیست و در یه همچین جایی قبیحه که مولا بخواد عبد رو مجازات کنه که چرا حرکت نکردی. خب این دلیل اول که از این نتیجه گرفتن که پس قبح عقاب بلا بیان هست. هر جا بیان نبود و ما علم نداشتیم به تکلیف، قبیحه که مولا ما رو عقاب بکنه. دلیل دومی که محقق نائینی فرموده این هست که ایشون فرموده اصلا در بین عقلا هم همینطوره که اگر مولایی یک کسی که مثلا فرض بکنین خدمه ای داره، یک رئیسی که زیر دست او عده‌ای مطیع او مثلا هستن، در بین عقلا هم اینطوره که تا زمانی که اون افرادی که زیر دست او هستن و به اصطلاح مثلا غلام این مولا هستن، تا وقتی که علم پیدا نکردن، نمیدونن که مولا و اون رئیسشون مثلا دستوری داده، اونجا قبیحه در نظر عقلا، قبیحه که اون رئیس و اون مولا اون زیر دستان خودش رو مجازات بکنه. در بین عقلا اینطوره که اگر حکم به اون افراد زیر دست و اون مثلا غلام و کسانی که مطیع کسی هستن، حکم به اونها رسید، دستور اون مولا و اون رئیسشون بهشون رسید و اینها امتثال نکردن، عمل نکردن، خب اونجا جای مجازاته. اما اگر اصلا بهشون نرسیده و اینا نسبت به تکلیف و دستور اون رئیس خودشون بیخبرن، نمیدونن اینجا تکلیفی به عهدشون گذاشته یا نه، اونجا قبیحه که اون رئیس و اون مولا بخواد اینها رو مجازات بکنه. بنابراین وقتی عقلا اینطورن، پس همین رابطه‌ای که بین مولای عرفی با غلام و مثلا عبد عرفی هست، همین رابطه رو ما میگیم بین ما و مولای خودمون خدای متعال هست و عقل ما میگه، یعنی عقلا اینطور قضاوت میکنن که اگر مولا یعنی خدای متعال ما رو در جایی که علم به حکم نداریم بخواد مجازات کنه، این قبیح هستش از نظر عقلایی. بنابراین قبح قابل بیان رو از نظر عقلایی هم میتونیم به این صورت ثابت کنیم. این بیانی هستش که محقق نائینی فرموده. حالا تا اینجا بخونیم، بعد ببینیم نظر شهید صدر در این مورد چی هستش. و یظهر من کلام المحقق النائینی رحمه الله انه حاول الاستدلال على قاعده قبح العقابه بلا بیان والبرهنه علیها. و ظاهر می شود از کلام محقق نائینی رحمه الله که ایشون تلاش کرده استدلال بکنه برای قاعده قبح العقابه بلا بیان و برهان بیاره برای این قاعده، دلیل بیاره. و یمکنو تلخیص استدلالهی فی وجهین، ممکنه ما خلاصه بکنیم استدلال ایشون رو در دو وجه به عنوان دو دلیل برای اثبات قبح قابل بیان مثلا ذکر بکنیم. احد ما ان تکلیف انما یکون محرکن للعبد به وجوده العلمی لا به وجوده الواقعی. دلیل اول این که تکلیف فقط در زمانی محرک عبد هست، انما یعنی فقط محرک عبد هست با وجود علمیش، نه با وجود واقعی. یعنی تکلیف در صورتی که علم به او باشه محرک هست، نه اینکه واقعا تکلیفی باشه. کما هو الحال فی سایر الاغراض الاخرى، کما اینکه همین حالت هست در بقیه اقراض و اهداف دیگر. جاهای دیگه هم برای اینکه محرک یک کسی وجود داشته باشه باید علم به اون چیزی که محرک است علم باشه، و الا بی خبر باشه محرکی وجود نداره. مثلا به عنوان مثال فل اسدو مثلا انما یحرک الانسان نحو الفرار به وجوده المعلوم لا به وجوده الواقعی و علیه فلا مقتضی للتحرک مع عدم العلم. مثلا شیر درنده همانا محرک انسان هست برای فرار کردن، در صورتی که وجود معلومی داشته باشه، به وجوده المعلوم، یعنی ما بدونیم، انسان بدونه که او وجود داره، نه به وجود واقعی. اگه مثلا پشت سر آدم یه شیر درنده‌ای باشه واقعا هست اما ما خبر نداشته باشیم، خب فرار نمی کنیم. اون موقعی انسان از شیر درنده فرار میکنه که علم داشته باشه، بدونه که اون شیر درنده در نزدیکی او وجود داره. و علیه فلا مقتضی للتحرک مع عدم العلم، بنابراین مقتضی وجود نداره برای حرکت کردن در صورتی که علم نباشه. و من الواضح ان العقاب على عدم التحرک مع انه لا مقتضی للتحرک قبیح، و روشن است که عقاب، مجازات کردن خداوند در جایی که تحرکی، در جایی که اون مکلف تحرکی پیدا نمی‌کنه، حرکت نمی‌کنه، مع انه با اینکه مقتضی برای تحرک وجود نداره قبیحه. یعنی اگر خداوند بخواد بگه چرا تحرک نداشتی، چرا حرکت نکردی و عذاب بکنه، عقاب بکنه در جایی که اصلا مقتضی برای تحرک وجود نداشته، یه همچین کاری قبیح از نظر عقلی. و پس با توجه به این میگیم فقط از عقاب در جایی است که ما علم به تکلیف داشته باشیم. مواردی که مشکوکه ما وظیفه‌ای نداریم و تکلیفی در اونجا نداریم. خب این دلیل اول برای اثبات قبح عقاب بلا بیان. والآخر الاستشهاد بالاعراف العقلائیه. دلیل دوم، وجه دوم، اینکه استشهاد کرده ایشون به عرفهای عقلائی، یعنی در بین عقلا گفته ببینیم حالا چطوره. و استقباح معاقبت الامر فی المجتمعات العقلائیه مأموره على مخالفت تکلیف غیر واصل. و ایشون گفته که قبیح هست عقاب کردن آمر در جامعه های عقلائی، مأمورش را به خاطر مخالفت با تکلیفی که واصل نشده به او نرسیده. یعنی در بین عقلا زشت قبیحه که یک مولایی، یک رئیسی مثلا اون زیر دستان خودش رو مجازات بکنه در جایی که تکلیف غیر واصله، تکلیف نرسیده به اونها اصلا، اونا خبر نداشتن که اصلا چنین دستوری داده مثلا اون مولا و اون مثلا رئیسشون. در یه همچین موردی قبیحه که اونا رو بخواد مجازات کنه که چرا عمل نکردی. پس از نظر عقلایی هم میگیم قبح قابلا بیان مثلا درست هست و خداوند هم بندگان خودش رو عقاب نمیکنه در جایی که اونها علم به تکلیف نداشته باشن. خب این دو دلیلی بود که محقق ناینی فرموده. اما شهید صدر که طرفدار مسلک حق و طاعه هست میفرماید که هیچ یک از این دو دلیل به نظر ما صحیح نیست و قانع کننده برای ما نیست. اما دلیل اولی که ایشون فرمودن که محرک همون وجود علمی تکلیف هست، ما به نظرمون اونچه که محرک عبد برای امتثال تکلیف هست اینه که عبد میخواد اون حق طاعتی که مولا به عهده او داره از این حق طاعت خارج بشه. به عبارت دیگه اونچه که محرک عبد برای امتثال تکلیف هست این هست که میخواد حق مولای خودش رو ادا بکنه. عبد میخواد اون حقی که مولا به گردنش داره اونو ادا کنه. اینه که محرک او هست، اینه که باعث میشه که این عبد یک وظیفه‌ای رو انجام بده، یعنی یک چیزی رو مثلا انجام بده یا ترک بکنه. اگر احساس بکنه که اینجا مولا از او میخواد که کاری رو انجام بده، اون حقی که مولا به گردنش داره میخواد اون حق رو ادا بکنه. این ادای حق مولاست که محرک اوست. خب پس به نظر ما چون محرک عبد همین ادای حق مولا هست، حالا باید ببینیم محدوده حق مولا تا کجاست. این رو باید ما در نظر بگیریم. ملاک اینه، محدوده حق مولا به نظر ما هم اون جاهایی است که عبد علم به تکلیف داره و هم اون جاهایی است که احتمال تکلیف رو میده. یعنی اگر یک عبدی احتمال بده که مولا چیزی رو از او خواسته، ما میگیم که حق مولا شامل اینجا هم میشه و اینجا هم این عبد باید احتیاطاً مثلا اون عملی رو که احتمال میده مولا از او خواسته احتیاطاً اون رو انجام بده که اگر در واقع خواسته بود این حق رو ادا کرده باشه. حق خدای متعال فقط محدود نمیشه به جاهایی که عبد علم و یقین داره به تکلیف. نه، ما میگیم حق خدای متعال به گردن بندگانش شامل اون جاهایی که احتمال تکلیف هم بدن این بنده ها شامل اونجا هم میشه. اونجا هم خدا حق داره به گردنشون. اونجا هم باید اینا احتیاطاً آنچرا که احتمال میدن مولا از اونها خواسته انجام بدن، امتثال کنن. بنابراین ما چون محدوده حق و طاعه رو وسیع میدونیم، میگیم که پس لازمه این وسعت همینه که اصالت الاشتغال رو قائل هستیم طبق مسلک حق و طاعه. میگیم هر جا احتمال تکلیفم بود، اصل اینه که اینجا باید احتیاط بکنه و اصالت الاشتغال یعنی ذمه این عبد مشغوله و باید تکلیف رو انجام بده، مگر اینکه خود مولا ترخیص بده، مگر اینکه خود مولا بگه که اون جایی که برای شما مشکوکه لازم نیست احتیاط کنین. ولی تا خود مولا ترخیص نداده عقل ما میگه که باید احتیاط بکنین. بنابراین اون دلیل اول محقق ناینی رو ما قبول نداریم. اما در مورد دلیل دوم ایشون، دلیل دومی که ایشون فرمودن از نظر عقلایی قبیحه که مولایی بیاد اون زیر دستان خودش رو و غلام خودش رو مثلا مجازات کنه به خاطر اون تکلیفی که به اون نرسیده. این رو هم ما میگیم درسته، ما قبول داریم که در بین عقلا اینطوره، یعنی بین مردم اینطوره، عقلا اینطوره، منتها این محدوده حق طاعت در بین عقلا یه چیزیست که خود عقلا بین خودشون قرار میگذارن، یا مثلا اون رئیسی که عقلا دارن اون میاد این محدوده رو مشخص میکنه. ولی ما نمیتونیم بیایم قیاس کنیم این مولای عقلایی را، اون رئیس عقلایی را قیاسش بکنیم با خدای متعال، پروردگار عالم. خدای متعال که پروردگار عالم هست، خالق ما هست، ما را آفریده و هرچه داریم از اوست، همه نعمتهایی که داریم از اوست، و اگر لحظه‌ای به ما وجود نده و لطفش را از ما قطع بکنه ما نابود میشیم، یه همچین مولایی رو نباید مقایسه بکنیم با موالی عرفی، که موالی عرفی در واقع یه کسی رو مولا و سرپرست قرار میدن بین خودشون، حالا یه قراردادی دارن، اینا اصلا قابل مقایسه نیستن. بله ما قبول داریم که مولای عرفی قبیحه که مثلا اون غلام خودش رو در جایی که تکلیف به اون نرسیده بخواد مجازات بکنه، اما اینو قبول نداریم که خدای متعال که مولای حقیقی ماست، خالق ماست، بگیم او هم قبیحه که در موارد مشکوک بخواد ما رو مجازات کنه، اینو قبول نداریم. ما میگیم مولای حقیقی خدای متعال اون حق طاعتش وسیعه، و اگر در موارد مشکوک که ما احتمال تکلیف میدیم ما رو مجازات بکنه هیچ قبحی نداره. روز قیامت خدا مثلا بگه تو که میدونستی این چیز احتمالا واجب است چرا انجام دادی؟ چرا انجام ندادی؟ یا بگه که تو که میدونستی این چیز احتمالا حرام است چرا انجام دادی؟ میتونه ما رو مجازات بکنه، به خاطر موارد احتمالی هم میتونه این کار رو بکنه، این قبیح نیست برای خدای متعال. بنابراین مقایسه مولای عرفی با مولای حقیقی به نظر ما درست نیست، ولذا دلیل دوم محقق نائینی رو هم ما قبول نداریم. عبارت رو دقت کنین: اما الوجه الاول فیرد علیه ان المحرک للعبد انما هو الخروج عن عهده حق الطاعت للمولا. اما وجه اولی که ایشون فرمود یرد علی، ایراد میشه، اشکال میشه به بیان ایشون، این که محرک عبد همانا خروج از عهده حق طاعت مولاست. یعنی به نظر ما عبد برای اینکه از حق طاعت مولا خارج بشه، یعنی حق خدا رو ادا بکنه، این تکلیف رو از دوشش برداره، به خاطر این حرکت میکنه. و غرضه شخصی قائمون بالخروج عن هذه العهده لا بامتثال تکلیف به عنوانهی. و غرض عبد، غرض شخصی عبد قائم به این هست که میخواد خارج بشه از این عهده، لا به امتثال تکلیف به عنوانه، نه اینکه بخواد تکلیف رو به عنوان اینکه مثلا این واجب است، این حرام است، این عنوان مهم نیست، این ملاک نیست، واجب یا حرام، مهم اینه که این واجب یا حرام یک چیزی است که حق مولاست، و برای اینکه اون حق مولا رو ادا بکنه حرکت میکنه. ولی خود عنوان نماز، عنوان مثلا شرابخوری که تکلیفی تعلق به اینها پیدا کرده، نماز واجب است، شرابخوری حرام است، خود اینها ملاک نیست برای محرک بودن. اون حق مولاست نسبت به اینها، که عبد چون میخواد اون حق مولا را ادا بکنه حرکت میکنه. بس لا به امتثال تکلیف به عنوانه، نه اینکه بخواد عنوان تکلیف را امتثال کنه بگیم این محرک عبده. فلا بد من تحدید حدود هذه العهده. بنابراین ما باید معین بکنیم محدوده این عهده رو، ببینیم در چه محدوده ای عهده این مکلف، عهده این عبد مشغول هست، یا به عبارت دیگه در چه محدوده ای حق طاعت مولا وسعت داره و شامل میشه بندگان خدا رو این حق طاعت، این محدوده رو باید معین بکنیم. و ان حق طاعت هل یشمل تکلیف المشکوکه اولا، باید معین بکنیم که آیا حق طاعت شامل تکالیف مشکوک هم میشه یا نه. فان دعی عدم الشمول کان مصادرتن، اگر یک کسی بیاد ادعا بکنه بگه که حق طاعت مولا شامل موارد مشکوک نمیشه، اگه اینطور بگه که این میشه مصادره. مصادره یعنی یک ادعایی بدون دلیل، همینطور ادعا بکنه دلیل نیاره، این که مصادره از فایده ای نداره. و خرج البیان عن کونهی برهانن، اگه اینطوری ادعا بکنه این از این بیان از برهان بودن خارج میشه، یعنی دلیل نیست، این فقط ادعاست که بگیم حق طاعت مولا شامل موارد مشکوک نمیشه. و ان لم یفرق عن عدم الشمول فلا یتم البرهان المذکور، و اگر ما فارغ نشیم از عدم شمول، یعنی ما برامون ثابت نشه از این که حق طاعت مولا شامل موارد مشکوک نمیشه، این اگه ثابت نشد بنابراین فلا یتم، تمام نمیشه برهانی که ایشون آورده، دلیلی که محقق نائینی فرمود، تا این محدوده رو معین نکنه و ثابت نکنه که حق طاعت مولا شامل موارد مشکوک نمیشه، تا اینو ثابت نکنه برهان و دلیل ایشون تمام نیست، فقط یک ادعایی است. از کیف یفترض ان التحرک مع عدم العلم بالتکلیف بلا مقتزن مع ان المقتزی للتحرک هو حق الطاعه الذي ندعی شموله للتکالیف المشکوکه ایضا، زیرا چگونه فرض می شود که تحرک حرکت کردن با عدم علم به تکلیف مقتضی نداره، هیچ مقتضی برای حرکت نیست، با اینکه مقتضی برای حرکت کردن همون حق طاعتی است که ما ادعا می کنیم که این حق طاعت شامل تکالیف مشکوک هم میشه. یعنی محقق نائینی نمیتونه همینطور ادعا بکنه که حق طاعت مولا شامل موارد مشکوک نمیشه، چون ما در مقابلش خب ادعا میکنیم که میشه. تا وقتی هم ایشون ثابت نکرده که حق طاعت مولا شامل موارد مشکوک نمیشه، تا ثابت نکرده حرف ایشون به هر حال ثابت نمیشه، یعنی اون قبح قابل بیان ثابت نمیشه. بنابراین دلیل و وجه اولی که ایشون فرمود نمیتونه ثابت بکنه قبح قابل بیان رو. و اما الوجه الثانی، اما دلیل دومی که ایشون فرمود، فهو قیاس لحق طاعت ثابت للمولا سبحانه و تعالی على حق طاعت ثابت للآمر العقلائی. وجه دوم که ایشون فرموده در واقع قیاس کرده، مقایسه‌ای کرده حق طاعتی که ثابت است برای مولا خدای سبحان، اون رو مقایسه کرده با حق طاعتی که ثابت است برای یک عامر عقلایی، یک کسی که مولای عقلایی هست، مثلا رئیس یک گروهی هست، اینو ایشون در نظر گرفته و اون محدوده حق طاعت این عامر عقلایی رو سرایت داده، گفته خدا هم همینطوره. و هو قیاس بلا موجب، و این یک قیاسی است که هیچ دلیلی نداره. به چه دلیل ما حق طاعت خدای سبحان رو محدودش رو بگیم مثل محدوده حق طاعت یک آمر اقلایی، یک مولای اقلایی است؟ لأن حق طاعت للآمر الاقلایی مجعول لا محالته من قبل الاقلا او آمر اعلا فیکون محددن سعتن و زیغن تبعا لجعله، به خاطر اینکه حق طاعت اون آمر اقلایی این یه چیز جعلی قراردادی است که ناچار حالا یا از طرف خود اقلا بین خودشون میان یه قراردادی میبندن و این محدوده رو مشخص میکنن، او آمر اعلا یا یک آمر بالاتر اینها دارن، یه رئیسی دارن اون میاد مشخص میکنه که محدوده ی حق طاعت در چه حدی باشه. پس فیکون و محددن، بنابراین این معین میشه از نظر سعه وزیق به تبع همون قراردادشون که بین خودشون دارن. و هو عادتا یجعل فی حدود تکالیف المقطوعه، و معمولا بله بین عقلا اینطوری جعل میشه، قرار میذارن که در محدوده تکالیفی که قطعی هست این آمر عقلایی حق داشته باشه. بله در بین عقلا اینطوره. و اما حق الطاعت للمولا سبحانه فهو حق ذاتی تکوینی غیر مجعول، اما حق طاعت مولای حقیقی خدای سبحان این یه حق ذاتی است، یه حق تکوینی است، جعلی نیست. خدا خالق ماست، خدا رازق ماست، هرچه داریم از اوست. این حق طاعتی که خدای سبحان به گردن ما داره یک امر ذاتی و تکوینی است، اینطور نیستش که قراردادی باشه، غیر مجعول، یعنی قراردادی نیست. ولا یلزم من زیق دائرت ذالک الحق المجعول زیق و دائرت هاز الحق ذاتی، لازم نمیاد از مزیق بودن، محدود بودن دائره اون حق طاعتی که مجعول قراردادی هست در بین عقلا، از محدود بودن اون لازم نمیاد که این حقی که ذاتی هست و خدای سبحان داره اینم محدود بشه. کما هو واضح که این روشنه، یعنی اینها با هم دیگه قابل مقایسه نیستن. فالمعولو فی تحدید دائرت هاز الحق علا وجدان العقل العملی و هو یقتضی تعمیم. بنابراین معول یعنی اون اعتماد و تکیه ما در محدود کردن، در تعیین کردن دائره این حق، همین حق مولای حقیقی، اون محدودش رو وجدان عقل عملی باید مشخص بکنه. یعنی ما باید به وجدان عقل عملی خودمون مراجعه کنیم، ببینیم محدوده حق طاعت مولای حقیقی چه مقدار هست. و هو یقتضی تعمیم، و شیصد میگه به نظر ما اون وجدان عقل عملی اقتضا میکنه که محدوده حق طاعت مولای حقیقی وسیع باشه و شامل موارد مشکوک هم میشه. یقتضی التعمیم، یعنی شمول و وسعت رو اقتضا میکنه که شامل موارد مشکوک هم میشه. فصحیح اذن ان القاعده العمليه الاوليه هي اصاله الاشتغال بحكم العقل ما لم يثبت الترخيص في ترك التحفظ. بنابراین صحیح اینه که بگیم قاعده عملیه اولیه همون اصالت الاشتغال به حکم عقل، مادامی که ترخیصی ثابت نشه، ترخیص در ترک تحفظ ثابت نشه. بله اگه خود مولا ترخیص داد، گفت لازم نیست تحفظ کنین در موارد مشکوک، لازم نیست احتیاط کنین در موارد مشکوک، خب بله اونجا دیگه احتیاط لازم نیست. اما تا خود مولا به ما ترخیص نداده، ما باید در موارد مشکوک احتیاط کنیم. این میشه قاعده عملیه اولیه در این موارد مشکوک. اما حالا بریم ببینیم قاعده عملیه ثانویه در موارد مشکوک چی هست. شهی صد میفرماید به نظر ما قاعده عملیه ثانویه در موارد مشکوک براءت شرعی است. قاعده عملیه اولیه رو ما گفتیم اصالت الاشتغال یا اصالت الاحتیاط و براءت عقلی رو قبول نکردیم. اما در قاعده عملیه ثانویه شهید صد با مشهور اصولی ها موافقه که در مرحله دوم که به ادله شرعی مراجعه میکنیم، میبینیم شارع مقدس خدای متعال در موارد مشکوک ترخیص داده. ما میگفتیم عقل ما میگه در موارد مشکوک ما باید احتیاط کنیم مگر این که خود شارع ترخیص بده. حالا در مرحله دوم مراجعه میکنیم به ادله شرعی، میبینیم شارع مولا ترخیص داده، گفته در موارد مشکوک لازم نیست احتیاط کنیم. به نظر ما پس قاعده عملیه ثانویه براءت شرعی به اصطلاح هستش. از نظر شرعی ما میتونیم براءت جاری کنیم در موارد مشکوک. خب حالا بس ببینیم دلیل این که میگیم در موارد مشکوک شارع ترخیص داده چی هست. ادله مختلفی از آیات و روایات در اینجا بیان شده که حالا تعدادی از اون ادله رو شهید صد بررسی میخوان بکنن. اول آیات رو بررسی میکنن. یکی از آیاتی که برای اثبات براءت شرعی مطرح شده این آیه شریف است که در سوره طلاق آمده، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، خداوند هیچ کسی رو تکلیف نمی کند مگر به اون مقداری که آتاها، یعنی به او عطا کرده است، به او داده است، به اون مقداری که خدا عطا کرده تکلیفم داره، بیش از اون تکلیف نمی کنه. خب حالا به چه صورت این آیه دلیل بر براءت شرعی است؟ اینطور استدلال کردن، گفتن این لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، این ما مای موصول است، الا ما آتا، یعنی آنچه، اون مقداری که آتاها، به او عطا کرده. خب در مورد این که مراد از این مای موصوله که حالا خود ما، یعنی آنچه که عطا کرده، این یه ابهامی داره. آنچه چیست؟ چه چیزی رو خدا عطا کرده؟ این حالا گفتن سه احتمال درش هست. یه احتمال این که منظور مال باشه، لا یکلف الله نفسا، خدا تکلیف نمی کنه به کسی مگر به اون اندازه مالی که به او عطا کرده، که البته مناسب با مورد آیه هم همینه که مال مراد باشه، چون این آیه با توجه به قبلش که نگاه بکنین در مورد نفقه دادن مرد به همسر خودش هست. خب نفقه دادن مربوط میشه به امور مالی، و بعدم اشاره میکنه که این مرد به اندازه ای که خدا به او روزی داده واجبه که خب نفقه همسر خودش رو تأمین بکنه. اگر مثلا این از نظر مالی ضعیفه، به اندازه توانش وظیفه داره دیگه، اگر کار کرد و تلاش کرد و نتونست مثلا اموال زیادی داشته باشه، ثروتمند نبود، نباید مثلا زن از او انتظار داشته باشه که مثلا نفقه زیادی به او بده. بنابراین خدا تکلیف نمی کنه کسی رو مگر به اون اندازه مالی که به او عطا کرده، به همون اندازه باید نفقه بده. این یه احتمال که منظور از مای موصوله همون مال باشه. احتمال دوم این که منظور از مای موصوله فعل باشه، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، یعنی خدا تکلیف نمی کنه به کسی مگر اون کاری رو که آتاها، یعنی قدرت انجام او رو بهش داده. هر کس به اندازه توانی که داره، قدرتی که داره، تکلیف داره. اینم یه احتمال. احتمال سوم این که منظور از ما تکلیف باشه، یعنی لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، یعنی خدا تکلیف نمی کنه به کسی مگر اون تکلیف هایی رو که آتاها، یعنی به او رسونده، تکالیف رو که به او رسونده و بیان کرده براش، به همون اندازه تکلیف داره هر کسی. تکالیفی رو که بیان نکرده، خب اونها وظیفه‌ای هم نداره انسان نسبت به اونها. این سه احتمال هست. البته یه احتمال هم این که جامع هر سه مراد باشه، یعنی همه اینها مراد آیه باشه. خداوند تکلیف نمی کنه به کسی مگر به اندازه اون مال که به او داده، یا به اندازه اون کاری که او قدرت داره، یا به اندازه اون تکلیفی که به او رسونده، هر سه مراد باشه، جامع بین این سه تا. اینم احتمالیه که اینجا مطرح شده. خب میفرمان مورد اول که گفتی مال مراد باشه، این که قدر متیقنه، یعنی یقیناً دلالت بر این که داره، چون اصلا مورد آیه در مورد نفقه و مال هست، این رو که نمیتونیم بگیم مراد نیست، بنابراین در این حدش یقینیه. اما حالا باید ببینیم اون احتمالات دیگه چطور. بعضیا گفتن که با توجه به این که این ما آتاها اطلاق داره، قید خاصی نداره، ما میگیم مراد آیه جامع بین این سه مورد هست، هر سه شو میگیم مراد هست، چون قیدی که نداره، از اطلاق آیه استفاده میکنیم و هر سه مورد رو ثابت میکنیم. خب اینجا اگر هر سه مورد باشه، اون موردی که منظور از ما تکلیف باشه، اون وقت به درد ما میخوره برای اثبات براءت شرعی، چون اگر تکلیف مراد باشه چی میشه؟ لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، خداوند کسی رو تکلیف نمی کنه مگر به اون تکالیفی که به او رسونده، و بنابراین اگر تکلیفی رسید وظیفه عبد اینه که امتثال کنه، ولی اگر تکلیفی نرسیده به او وظیفه ای نداره. این همون میشه براءت دیگه. براءت همین هستش که ما نسبت به مورد مشکوک نمیدونیم تکلیف هست یا نه، میخواییم بگیم وظیفه ای نداریم. این آیم اگر اون جامع مراد باشه، که جامع شامل تکلیف هم گفتیم میشه دیگه، پس این آیه دلالت میکنه بر این که اگر تکلیفی به عبد نرسید وظیفه‌ای در اون مورد نداره. با این بیان خواستن ثابت بکنن براءت شرعی رو. حالا عبارت رو دقت کنیم: القاعده العمليه الثانويه في حالت الشک والقاعده العمليه الثانويه في حالت الشک التي ترفع موضوع القاعده الاولى هي البراءه الشرعيه. قاعده عملیه ثانویه در حالت شک که موضوع قاعده عملیه اولیه رو برمی‌دارد براءت شرعی است. چرا میگی موضوع اونو برمی‌داره؟ چون در قاعده عملیه اولیه گفتیم که ما که مسلک حق و طاعه رو قبول داشتیم اینطور میگفتیم، میگفتیم عقل ما میگه که در موارد مشکوک باید احتیاط و امتثال بکنه احتیاطا مکلف، مگر اینکه خود شارع ترخیص بده. خب حالا این قاعده عملی ثانویه میگه شارع ترخیص داده، اگه ترخیص داده پس موضوع قاعده عملی اولیه چی میشه؟ برداشته میشه. چون اون قاعده عملی مال جایی بود که ترخیص نداده باشه میگفت اصالت الاحتیاط، اصالت الاشتغال. اما اگر خود مولا ترخیص داده باشه که دیگه موضوع منتفی میشه دیگه. پس این قاعده عملی ثانویه علتی ترفعو که بر میداره موضوع قاعده عملی اولیه رو، اینو ما بهش میگیم براءت شرعیه. و مفادها الاذن من الشارع فی ترک التحفظ والاحتیاط تجاه تکلیف المشکوک. مفاد این براءت شرعی اینه که اذن داده شارع در ترک تحفظ و احتیاط، گفته لازم نیست احتیاط بکنین در مقابل اون تکلیفی که مشکوک هست. ولما کانت القاعده الاولى مقیدتا به عدم ثبوت ترخیص فی ترک التحفظ کانت البراءه الشرعیه رافعه لقیدها و نافیه لموضوعها و مبدله للزیغ بالسعه. از آنجا که قاعده عملی اولیه مقید شده بود به اینکه ثابت نشود ترخیص در ترک تحفظ، گفت در جایی بس احتیاط بکنی که شارع ترخیص نداده باشه در ترک تحفظ، اگه شارع ترخیص نداده باید شما احتیاط کنی. خب از آنجا که قاعده عملی اولی اینطور بود، وقت کانت البراءت الشرعی، براءت شرعی برمی‌دارد قید اون قاعده عملیه اولیه رو و نفی میکنه موضوع اون قاعده عملی اولیه رو و تبدیل میکنه زیغ اون قاعده رو به وسعت، چون اون قاعده مزیق کرده بود عبد رو، میگفت هی احتیاط باید بکنی، هر جا شک داری باید احتیاط کنی، اصالت الاشتغال اینجا هست، او رو محدود میکرد. حالا این قاعده میگه شارع ترخیص داده، یعنی شما رو آزاد گذاشته شارع که لازم نیست احتیاط بکنی، پس اون محدودیت رو این قاعده عملیه ثانویه که همین براءت شرعی است تبدیل میکنه به وسعت. و یستدل لاثبات البراءت الشرعیه به عدد من الآیات الکریمه و روایات. استدلال میشه برای ثابت کردن براءت شرعی به تعدادی از آیات قرآن و احادیث. اما الآیات فعدیدتون، اما آیات تعدادشون زیاده. منها قوله سبحانه و تعالی لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. از جمله آیات این آیه شریف است که خداوند تکلیف نکرده به کسی مگر آنچرا که به او داده است. و تقریب الاستدلال بالآیت الکریمه ان اسم الموصول فیها اما ان یراد به المال او الفعل او التکلیف او الجامع. تقریب استدلال به این آیه برای اثبات براءت شرعی اینطوره که بگیم اسم موصول در این آیه که میگه ما آتاها، این ما موصوله، اما یا این که مراد همون ماله، یا فعله، یا تکلیفه، یا جامعه بین این سه مورده که توضیح دادیم هر مورد رو که طبق هر کدوم معنا چطور میشه. ول اول و هو المتیقن، مورد اول که مال باشه که یقینیه، لأنه المناسب لمورد الآیه، چون مناسب با مورد آیه همین اینه که مال مراد باشه. حیث امرت بالنفقته و عقبت ذالک بالکبر المذکوره، به خاطر اینکه آیه شریفه امر کرده به نفقه دادن، لینفق ذو سعت من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله، بعد میفرمان لا یکلف الله نفسا الا ما آتاه. این لینفق ذو سعت من سعته که اول آیه آمده، این نشون میده که مربوط به نفقه دادن هست و پس مربوط به امور مالی میشه. پس این مناسبه با آیه، چون هست نمیتونیم بگیم مال مراد نیست. و عقبت ذالک و به دنبال آورده، به دنبال اون نفقه آورده، کبرای کلی که لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، قانون کلی که خدا به اندازه‌ای که به هر کسی داده تکلیف میکنه. ولیکن لا موجب للاقتصار علی المتیقن، اما دلیلی نداره که ما اکتفا بکنیم فقط به همین مورد یقینی که معنای مال مثلا بگیریم. بل نتمسک بالاطلاق لاثبات الاحتمال الاخیر، بلکه ما میتونیم تمسک به اطلاق آیه بکنیم و احتمال اخیر رو ثابت کنیم. احتمال اخیر این بود که جامع بین اون سه مورد مراد باشه. فیکون معنی الآیه الکریمه ان الله لا یکلف مالا الا بقدر ما رزق و اعطا ولا یکلف بفعل الا فی حدود ما اقدر علیه من افعال ولا یکلف بتکلیف الا اذا کان قد آتاه و اوصله الى المکلف. پس معنای آیه اگر جامع بین اون سه معنا بخوایم بگیم هست، معنای آیه اینطوری میشه که خداوند تکلیف مالی نمیاره، تکلیف به مالی نمیکنه مگر به اندازه‌ای که روزی داده و عطا کرده، و تکلیف به انجام کاری نمیکنه مگر در اون محدوده‌ای که قدرت داره از انجام کار، یعنی مکلف قدرت داره، و تکلیف نمیکنه به حکمی، به تکلیفی مگر به اون اندازه‌ای که رسونده اون تکلیف رو به مکلف. هر مقدار تکلیف و حکم رو که رسونده به مکلف، به اون اندازه تکلیف میکنه. فالایتاء بالنسبت الى کل من المال والفعل والتکلیف به نحو المناسب له، بنابراین دادن، چون میگه الا ما آتا، مگر به اندازه‌ای که داده است، این دادن آن چیزی که خدا داده نسبت به مال، نسبت به فعل، نسبت به تکلیف، نسبت به هر کدوم به نحو مناسب با خود اون معنی میشه. دادن مال به اینه که روزی مثلا بده، دادن فعل به اینه که قدرت انجام کار رو بده، دادن تکلیف هم به اینه که تکلیف رو برسونه به مکلف. فینتج ان الله تعالی لا یجعل المکلف مسئولا تجاه تکلیف غیر واصل و هو المطلوب. پس نتیجه این میشه که خدای تعالی مکلف را مسئول قرار نمیده در مقابل تکلیفی که به اون نرسیده، و اینم مطلوب ما بود دیگه. ما میخواستیم بگیم که اگر تکلیفی رو نمیدونیم، مشکوک برای ما، ما در اون مورد وظیفه‌ای نداریم، که همون میشه براءت شرعیه. براءت یعنی جاری میکنیم و میگیم وظیفه‌ای نداریم در موارد مشکوک. به این نحو استدلال شده به آیه شریفه. اما حالا در بحث بعدی حالا دیگه باید بررسی کنیم ببینیم اشکالی به این استدلال شده یا نه، که انشالله در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و الحمد لله رب العالمین.